بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان، فلسفه اراده، هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 132. 25. من و تو. آنگاه که دیگر نه حرفی برای گفتن و نه ایده‌ای برای اندیشیدن و نه آرمانی برای به انجام رسانیدن باشد، واقع بینی آغاز می شود. تا مظلوم را ظالمی منافق نبینی، ظلم را نفهمیده ای. بیشترین جنجال ها و زجرها بر سر ناچیزترین و ناپایدارترین چیز هاست. تا چیزی کاملا فهمیده نشود، دست از سر آدم بر نمی دارد. بنبست ها رسوایی هاست. ازدواج آزمون تجرید است. هرچه که تو را جذب می کند، به خودت مبتلایت می سازد. مردمداری یعنی این که نباید به مردم اجازه دهی تا عداوت تو را نسبت به آنها ببینند. تا رها نکنی، رها نمی شوی. حق تو همواره بسیار برتر از آن است که می پنداری. پس بگذر از هر آنچه که حق خیش می دانی. همواره معناست که به سوی تو می آید و تو را به سوی ماده می فرستد تا آن معنا را تصدیق کنی. می توانستی ولی نکردی و کردی آنچه را که نمی توانستی. حتی برگی از درخت نمی افتد مگر این که در سرنوشت تو نقشی دارد. در این بی ارادگی هرگز نمی توانی به خودت بگویی که من نبودم. به هرچه که نزدیک تری بیشتر دشمنش می داری و این گونه است که باز هم به آن نزدیک تر می شوی. مخاطب تو هرگز آن کسی نیست که تو می پنداری، بلکه کس دیگری است. هموار تو ابزار دست خود هستی. در همه حال بدترین وضع همان وضع موجود است، ولی از آنجایی که هیچ وضع دیگری ممکن نیست، پس وضع موجود بهترین وضعیت است و طبق اخبار دینی با مرگ نیز وضعیت هر کسی به اشد خود می رسد، نه این که دگرگون شود. بنابراین دل بستن به مرگ نیز خود فریبی است. پس تنها کاری که باقی میماند این است که بهترین وضعیت را از بطن بدترین وضعیت ببینیم و استخراج کنیم. فرق مؤمن و اهل معرفت نسبت به کافر و جاهل در این است که اولی خون خود را میخورد و دومی خون دیگران را. اولی مست میشود و دومی خمار. بهشت حقیقی انسان همان تنهایی است، یعنی آن وضعیتی که دیگر هیچ کس و چیزی در تو نباشد، و این همان مطلقی است که همه انسان‌ها آگاه و ناخودآگاه آن را جستجو می‌کنند و لااقل در این جهان هرگز به دستش نمی‌آورند. فریبنده ترین نتیجه گیری ها از روانشناسی به دست می آید تا آنجا که آدمی را یک شبه به غایت جنون و جنایت می رساند. روانشناسی شاهراه دوزخ است. هر انسانی به میزانی که می تواند صبور باشد و هیچ کاری نکند معرفت می یابد. هنگامی که واقعیتی کاملا آشکار می شود، آدمی حماقت و جنون خود را باور می کند، زیرا ذهن انسان فقط نشان دهنده غیر واقعه است. هر کس محصول شرایطی است که در آن بار آمده و زیست می کند. همه یکی هستند. فقط کسی که خود را نه برتر و نه پست تر از دیگران می بیند راحت تر است. هر کسی به میزانی که ناچار است، صبور و مهربان است و برای برتر جلوه دادن خود نسبت به باچاره ترها متوسل به تعابیر مذهبی و اخلاقی و فلسفی و عرفانی می شود. این است که همواره قدرت مادی و مذهب ضد یکدیگرند. آدمی یا قدرتمند است یا متدین. مذهبی که از تفسیر ضعف برمی آید بسیار پلیدتر از مکاتب مادی و ضد اخلاقی است. در اینجا کاملا حق با نیچه است. هرگز من نمیتواند خود را خوب بداند مگر در وجود دیگران. این دیگران ممکن است خدایان باشند. هر کس به میزانی که شر و خیانت در دیگری میبیند، اگر به خود نگاه کند، مشابه همان را در خودش نیز مییابد. کسانی که میگویند همه خوبند، منظورشان این است که از جمله خود من، ولی میداند که دروغ میگوید. انسان هرگز دلیل نیکوکاری ها و استعدادهای خوب خود را نمی داند، فقط دلیل تبهکاری های خود را همواره می فهمد. گویی نیکوکاری حاصل جهل انسان است، یعنی از انسان نیست. لذا همواره نیکوکاران حرفه‌ای معروف به دیوانه هستند و خود فرد نیکوکار بر این جنون خود بیشتر از سایرین واقف است و به روی خودش نمی آورد. ناتوانی منشأ باور است، باور به محال‌ترین چیزها. انسان به میزان ناتوانیش خدا را باور می کند و تا تواناتر شد باورش مختل می شود. کسی که بدترین خیانتها را نسبت به خودش می بیند و نمی تواند کاری کند، دچار باورهای متافیزیکی می شود. یعنی این که انشاءالله که این طور نیست و اصلا این طور نیست، وگرنه پس من خطا میبینم. و یا این که اینها مشاهدات متافیزیکی است. و یا این که انسان باید ایثارگر باشد و عفو کند. و این گونه است که انسان خدا باور میشود. خدا به عنوان مظهر خلقت و خاری و ناتوانی و بدبختی و دریوزگی و خودفریبی و چاپلوسی و فساد و جنون و جنایت. اگر خدا ضد توانایی انسان است و ناتوانترین افراد را دوست می‌دارد، پس بایستی مظهر حسادت و عقده حقارت و سلطه‌گری و ستم مطلق باشد، زیرا همه قدرتمندان چنین هستند و او از همه قدرتمندتر است. هر کس در هر آنچه که هست مطلقاً مجبور است. نخستین مرتبه‌ای که یک ادعای دروغین به واقعیت پیوست، فرد دروغگو دچار احساس برتری نسبت به دیگران می‌شود و این احساس تا آنجا ممکن است برود که فرد ادعای خدایی یا پیامبری نماید. مذهبیت و معنویت این گونه پدید می‌آید. تا زمانی که آدمی خود را خوب یا بد می‌داند، فریبکار است و رنجور. دوقلوها، عذاب و نماز نمایشی، نفرت و چاپلوسی، عیش و شقاوت، پول و جنون، ترحم و ریا، خیانت و خرافه، بصیرت و خموشی، ترس و تبهکاری، صدق و از خودگذشتگی، عقل و سلامت، حسادت و زنا، افترا و ابتلا، زنبارگی و دزدی، خودشناسی و عدالت، مکر و لودگی، دوستی و بینیازی، دوزخ و بدخوابی، پلیدی و بی‌اعتمادی، زجر و رقاصی، حماقت و فریبکاری، حق پرستی و آرامش، پوچی و آرایش، بیچارگی و مردمداری، علم دروغین و زورگویی، سنگدلی و ثروت‌اندوزی، ادابت و کادوبازی، وسواس و پلیدی، خیرات به شکم سیران و حرام خاری، فال و فحشا، عربد کشی و گناه، دروغگویی و استراب، انتقام و پشیمانی، نبوغ و فقر، حقیقت و احساس پوچی، بدبینی و بیوفایی، ریاست و ریا، احتیاج و کینه، مصلحت و جنایت، حق ستیزی و تظاهر به دین، تکنولوژی و بی ارادگی، تفسیر و خودستایی، روانشناسی و فساد، بی هویتی و انقلابیگری، فسق و خودفریبی، واقعیت و انکار، شکست و اعتراف، فاجعه و صدق، مرگ و باور، احساس حقارت و خودفروشی، بی‌عاطفگی و فرزند پرستی، فریب و همخوابگی، جسارت و یأس، بی ایمانی و تعصب، خشم و حقبازی، دیکتاتوری و بی کسی، شناخت و بیزاری، رسوایی و کینه، مهارت و حماقت، اعتیاد و تزویر، قدرت و دریدگی، افتخار و انحطاط، عشق و اتکاء به نفس، کبر و کمرویی، زهد نمایی و زیاده خواهی، آرامش و ایمان، هنر فروشی و فحشا، ترش رویی و ریاکاری، بدن نمایی و رخوت، حجاب نمایی و شرارت، دکوراسیون و ناپاکی، حکومت ستیزی و حق ناشناسی، خودشیفتگی و بیقراری، بیماری و بیاری، شیطنت و کابوس، مرده پرستی و بیدینی، غرور و خدازاری، اسطوره پرستی و ابتذال، تردید و صبر، یقین و قهر، پرکاری و خودگریزی، حق پرستی ذهنی و حق کشی، تقلید و سلطه، آزادی خواهی و دیکتاتوری، تبلیغ و توطئه، عدالت و بیهوشی. هر یک از این دو علت دیگری می باشد. عادل کسی است که با فریب می ستیزد و آن را رسوا می کند، نه با فریب کاران. آن که با فریب کاران می ستیزد مجبور به فریب کاری نوبی نیست. برخی را جنون به عقل می آورد و برخی را هم عقل به سوی جنون می راند. انسانی که در عذاب افتاده است نمی تواند هیچ کس را قلبن دوست بدارد. اصلاً منشأ هر عذابی همانا مردگی و فسیل شدگی دل است، یعنی ناتوانی در دوست داشتن. برای همین است که چون این انسانی بیش از سایرین تظاهر به محبت می کند تا خود را پنهان دارد، تا کسی عداوتش را نبیند، تا بتواند دیگران را هم به دام عذاب خودش بیندازد، تا در آنجا تنها نباشد و باشند کسانی که وی را تأیید نمایند. چون این کسی همواره از طور عاطفه استفاده می کند و نزدیکترین کسانش را به دام می اندازد، کسانی را که به وی عاطفه دارند. گناه چیزی جز آرزوها و نیات پلید آگاهانه نیست و آنچه هم که همچون حالات و کردار و اعمال زجرآور از انسان سر می زند عذاب آن می باشد. عشق یعنی مجذوبیت ناخودآگاه نسبت به ضد خود. پس عشق بستر عدل است، ضدیت همان علیت است. راحتی نسیان است و ناراحتی هم به خود آمدن است. همانطور که بهشت عرصه خود فراموشی است و دوزخ هم عرصه به خود آیی. نیکوکاری از بی خودی است و شرارت از خودیت. جنون و افسانه آخرین مخدری است که از ذات انسانی که به غایت رنج رسیده است سربر می آورد. رنج حاصل از واقعیت، مثل خواب در مقابل بیداری. هر جدیتی محصول طلب انسان در نابودی خیشتن است در درجات گوناگون. جز در دیدار بلاواسطه آنچه که خدا نامیده می شود، نیهیلیزم را علاجی قطعی نیست. یعنی دیدار آن چیزی که مطلقاً وجود ندارد و وجودش مطلقاً محال است و بدین گونه است که نیستی نابود می شود. آنکه کسی یا چیزی را منکر است، بیشتر از آن خود را منکر است. آنکه چیزی را می پرستد، بیشتر از آن خود را می پرستد. فقط رنج است که فهم را تحریک می کند، یعنی آتش بهشت. هیچ سخنی معنایی رسا ندارد مگر به میزانی که مطلق باشد. فقط آنچه که از برای اراده واقع می گردد، اعتقاد متافیزیکی پدید می آورد. خداجویی و انکار خدا همواره به یک میزان است در هر فرد یا جمعی. عشق به فهم ماده است که به متافیزیک منجر می گردد. برای هر فرد و گروه و هر دورانی خدای خاصی وجود دارد و تا آن خدا نمیرد و پوچ نشود تغییر و تکاملی ممکن نیست. بدین لحاظ رشد یعنی رشد خدا در انسان. عشق عرصه ظهور دیالکتیک و مرگ آن است. انسانی که دیالکتیک را نمی‌شناسد هیچ چیزی را نمی‌شناسد و انسانی هم که دیالکتیک را می‌شناسد جز پوچی را نمی‌شناسد. انسان به میزانی که درباره خود شک دارد درباره اش شک می‌شود. صلح محصول شک است و به همین دلیل ناپایدار است و به مثابه استراحتی است برای جنگ بعدی. عشق هنگامی به سراغ کسی می آید که درد فهمیدن بیتابش کرده باشد. فاسد شدن تنها راه خروج از حماقت است. حماقت به معنای محصول نهایی تزویر. کسی که جنایتی می کند بچی از حماقت خود را به قتل می رساند. انسان فقط با آرمانهای خودش در نبرد است، در نبردی که به سوی آرمانش می رود. چرا باید کسی مرا دوست داشته باشد در حالی که من خودم را دوست ندارم و چرا باید کسی را دوست بدارم در حالی که او مرا دوست ندارد؟ جواب به این دو سوال به مثابه جواب به کل انسانیت است. جنگی نیست الا که منطقش این است: چرا مرا دوست نداری؟ و جنون هر جنگی از همین منطق است، زیرا انسان با کسی نمی جنگد مگر اینکه آن کس وی را دوست می دارد. پس همه جنگ ها جنگ عشق است و همه صلح ها نمایانگر از دست رفتن عشق است. کسی را دوست نمی داری مگر به میزانی که عیب هایت را نادیده می گیرد و عاشق کسی نمی شوی مگر به میزانی که خیانت های تو را ایثار معرفی می کند و دشمن کسی نمی شوی مگر به میزانی که تو را به خودت می شناساند. شناخت حقیقت انسانی عبارت است از درک و تصدیق این واقعیت که هر فرد یا گروهی لایق و مستحق همان وضع موجود خیش است و کمترین ظلمی نشده است و علاوه بر این هر کسی در درون خیش به طرز حیرت‌آوری بر حال و وضع کلی خیش راضی است. و هرگاه که این رضایت جدن از بین برود تغییر وضعیت آغاز می شود. ولی آنچه که امروزه علوم انسانی و علوم اجتماعی نامیده می شود ماهیتاً از چنین شناخت و باوری عاجز است و بلکه ضد آن است. ترین هر چیز و وضعیتی ضد آن است، یعنی مطلق هر چیزی طلاق دهنده آن چیز است. به میزانی که اعتماد می کنی و آزادی می بخشی ایمان می دهی و کفر می بخشی. و اما غایت این راه اگر با صبر و معرفت طی شود حقیقتی است واحد که در برای خیر و شر قرار دارد و منشأ همه ارزش‌های ازدادی می باشد. در وجود انسان نسبت به متافیزیک هیچ شکی وجود ندارد، یا به طور یقین باور دارد و یا مطلقاً با آن ارتباطی ندارد. تمامی شک‌ها از جهان فیزیک برمی‌خیزد. به همان میزانی که انسان چیزی را در خود باور دارد، باورش دارند. قاطع ترین مبارزه بر علیه راه و روش کسی این است که با وی راه بیایی و در روش هم وی را حمایت کنی، دوستانه و نه دشمنانه. تلخی هر حقیقتی در این است که به انسان نشان می‌دهد که من مستقل از تو و در برای اراده تو حضور دارم و این که مرا بپذیری و یا انکار کنی برایم فرقی ندارد، ولی برای تو فرق دارد. در هر کجا که حقیقتی حضور دارد بی تفاوتی هم وجود دارد، یعنی اختیار. در هر کجا که علاقه و محبتی وجود دارد، انکار هم وجود دارد، یعنی اینکه من لایق دوست داشته شدن نیستم. در هر کجا که عشقی وجود دارد، اتهام حماقت هم وجود دارد، یعنی اینکه من تو را فریب دادم. عشق و عداوت چون به هم آمیزد، عاقبتش دوستی است، یعنی اعتدال. دوستی هنگامی رخ می‌دهد که من هر فرد دیگری را هم مستقل از خودش قبول داشته باشد و او را موجودی بی نیاز از خود ببیند و حرمت نهد. عشق جنونی است که فرد خود را با دیگری اشتباه می‌گیرد و این است که عشق از بنیادش بر جعل و سوء تفاهم و تهمت قرار دارد. عشق نتیجه نهایی خودپرستی است و نتیجه نهایی عشق هم خودبراندازی است و نتیجه نهایی خودبراندازی هم به خود رسیدن است و خود شدن. هر مخالفتی تصدیقی از سر تکبر است، تأییدی از سر اجبار. هر کسی در گوش خودش نجوا می کند که تو بسیار برتر از این هستی که هستی، هرچند که نمی فهمی چیستی. چون هیچ کس خود را لایق دوست داشته شدن نمی بیند، لذا خیانت می کند تا این دوستی ناحق را از بین ببرد. پس خیانت برحق است. کسی که خود را لایق دوست داشته شدن ببیند، از دوست داشته شدن بی نیاز می شود و لذا دوست داشته می شود. تظاهر به گناه کار بودن و خشوع آخرین مکر برای ادامه گناه است. کسی که حقیقتی را اعتراف می کند تا حقیقت برتری را مخفی دارد، بدین وسیله حقیقت برتر را آشکار می سازد، زیرا با حقیقت مکر نموده و به هر حال به آن متوسل شده است. اعمال پلید جزای افکار پلید است و نه محصول اختیاری آن، ولذا همه جنایتکاران خود را بی تقصیر می دانند، زیرا در لحظه ارتکاب جرم بی اراده و مدهوش بودند. اراده کردن بزرگترین دلیل بر بی اراده بودن است. تظاهر به دوست داشتن جزای عداوت قلبی است و لذا برحق است. انسان به میزانی که رسوا می شود خطرناک می شود، یعنی اراده می کند که ماهیت اصلی خود را به عرصه ظهور برساند و به کام خود برسد و در این راه از هیچ چیزی نمی ترسد از چیزهایی که باعث رسوایی او شدند و در این حال از این چیزها قلبن سپاسگزار است که بی را از اسارت ریا نجات داده اند و به میل درونیش امکان ظهور بخشیده اند. تا دروغ یا خیانتی اعتراف نشده و بخشوده نشده وجود دارد، صمیمیتی نمیتواند باشد و نه تفاهمی و نه صداقتی. برای ریاکار شدن در رابطه با کسی فقط یک دروغ کافی است. خودفریبی عذاب حاصل از فریب دادن دیگران است. نیاز به کسی که از تو بیزار است، عذاب بیزاری تو نسبت به کس دیگری است که به تو محتاج است. میخواهی و میتوانی ولی نمیکنی. نمیخواهی و نمیتوانی ولی میکنی. آیا این بی ارادگی انسان نیست؟ زیرا انسان همواره چنین است. می خواهد و نمی خواهد، می تواند و نمی تواند، می کند و نمی کند، می بیند و نمی بیند، هست ولی نیست. این است انسان. در فاصله بین حالات، اندیشه ها و اعمال وضعیتی وجود دارد که از جنس حقیقی مرگ و نیستی است و در چنین وضعیتی است که انسان تجدید قوا می کند. زن شناسی قدرتمندترین موضوع و شناختی است که همه موضوعات و شناخت های دیگر را به عبث می رساند، زیرا موضوع مرکزی خودشناسی برای مرد است و زیرا غایت خودشناسی و هر شناخت دیگری فنا می باشد. آنچه که حقیقت جویی را برای عموم بشر تلخ و ناممکن می سازد، جوهره فنایی است که از آن به مشام می رسد. انسان فقط می تواند به پوچی خودش برسد ولا غیر. همه اقدامات سرنوشت ساز انسان در بیهوشی کامل رخ می دهد و از اینجاست که سرنوشت معنا می یابد. زن دوست ندارد که کسی را دوست بدارد، حتی فرزندش را، بلکه دوست دارد که فقط دوست داشته شود. انسان فقط می تواند کاری را آغاز کند و نه اینکه آنگونه که می خواهد به سامان برساند. آدمی هرچه که جدی تر و تراژیک تر می گردد، مسخرگی خود را بیشتر می یابد. مسخرگی آن چیزی را که اراده می نامد. آنجا که هیچ ریایی نباشد، تن امکان ظهور می‌یابد، یعنی روح واقع می‌شود. آنجا که اراده به قدرت در میان است، همه معانی و ارزش‌ها معکوس است. آنجا که اراده به قدرت در کار است، اراده به صدق در کار نتواند بود. ایثارگری آنجا پایان می‌یابد و مبدل به انتقام می‌شود که فرد ایثارگر ایثار خود را ببیند و خود را ایثارگر بخواند. آن که اراده می کند تا ایثار کند، اراده کرده است تا تحقیر کند، در حالی که نتوانسته است که اراده به قدرت را واقعیت بخشد. اراده به ایثار همان اراده به قدرت است در نزد ضعیفان. منطق غریزه خاموشی است و تفسیر آن تحقیر آن است و انحطاط آن. آن که می تواند باطنن از کسی جدا شود، نیازی به جدایی ظاهری ندارد. آنگاه که چشم عاشق به واقعیت معشوق باز می شود، به جای این که بگوید این از غایت حماقت من است، می گوید این از غایت ایثار من است. و از اینجاست که عشق مبدل به فسق و ریا می شود. انسان مفعول است. فاعلیت انسان وهم اوست و منشأ رنج‌هایش. ریا محصول حماقتی است که آشکار شده ولی انکار می‌شود. هر که بیشتر اصرار می‌ورزد مجبور است که بیشتر خود را بفریبد. زن هر چه ضعیف‌تر می‌شود به جنسیت خود نزدیک‌تر می‌شود و در آنجا به حریم اراده به قدرت می‌رسد. اراده به تحقیر مرد و تسخیر مرد. زنان فقط درباره یک موضوع می توانند راستگو و بیریا باشند و آن امور مربوط به همخوابگی است. زن بدن خود را فقط تسلیم دو نفر می کند، معشوق خود و میرغضب. با ما بقی فقط تجارت و سیاست و ریاست می کند، حتی با عاشق خودش و نیز با همسرش. زن آنقدر که از عشوه‌گری لذت می برد، از همخوابگی نمی برد. هر ادابتی اول تظاهر به ادابت بود، هر خیانتی نیز. ولی چون در طرف مقابل جدی گرفته نشد، واقعیت یافت. زن به میزانی که به طلاق نزدیک می شود، خود را عیان می سازد. همانطور که به میزانی که به ازدواج نزدیک می شود، خود را نهان می سازد. هر کسی از شر همسر خیش است که خیر خواه می شود. هر کسی را فقط همسرش به طور کامل می شناسد، ولی به کسی هم معرفیش نمی کند، زیرا در این صورت خود را رسوا نموده است. آنچه را که زن و شوهر از همدیگر می‌دانند بسیار کمتر از آن است که نمی‌دانند، و اگر می‌دانستند خانواده ای پا بر جا نمی‌ماند. فقط نبرد زن و شوهر است که واقعی است. ما بقیه نبردها تصنعی و تاجرانه است. آنچه که واقعیت دارد پایانی ندارد. فکر بکر هرگز به بازار راه نمی‌یابد مگر اینکه عقیم شده باشد. زنی که در رابطه با مرد عارفی قرار می‌گیرد، اگر قلباً تسلیم نگردد، عین شیطان می‌شود. زن غریزتاً وارون کار است، هر چه که می‌خواهد عکس آن را می‌نماید. یعنی اینکه من به تو، یعنی مرد، نیازی ندارم و فقط به خاطر تو می‌پذیرم. هنوز هیچ مردی نتوانسته است که این غریزه را در زن دگرگون نماید الا اینکه به واسطه اصرار وی را به فحشا کشانیده است و زن فاحش دیگر زن نیست، یعنی وارون کار نیست و بیریا شده است. زن از هر چه که می گریزد بدان مایل است و به هر چه که نزدیک می شود از آن بیزار است. مرد نیز همین طور است، ولی ناخودآگاه. زن با خودش بازی می کند و مرد با خود می جنگد و زن جنگ مرد را به بازی می گیرد و مرد بازی زن را جدی می پندارد. زن هرگز تصمیمی نمی گیرد که نتواند در آن بازی کند. پیروزی زن آنگاه است که توانسته باشد مرد را هم بازیچه خود کند و وی را به بازیگری راضی سازد تا او هم با وی بازی کند. جنگ بازی. هیچ زنی در بدترین شرایط هم راضی به طلاق نیست، ولی به ناگاه می‌بیند که طلاق بازی مبدل به واقعیت شد. از اینجاست که انتقام می‌گیرد از خودش و آنچه را که به قیمتی دست نیافتنی به معامله گذاشته بود حراج می کند و حتی مفت می سازد. پایین تنه. منطق مرد در نزد زن مسخره است، زیرا برهان قاطع تری دارد و آن پایین تنه است. مرد از طریق استدلال کردن فقط نقاط ضعف خود را به دست زن می دهد و زن از طریق عشوه‌گری قدرت خود را بر علیه استدلال وی آشکار می سازد و آنگاه منطق پوزش می طلبد. مرد پس از هر همخوابگی از زن بی نیاز می شود، ولی زن نیازمند تر می گردد. بلزا زن قیمت هر همخوابگی را پیشا پیش می ستاند. مرد به زن خود تظاهر می کند که کاملاً به وی اعتماد دارد و زن هم به شوهر خود تظاهر می کند که به وی اعتماد دارد. در پایان کار این دو تظاهر به عکس می شود. هر آنچه که باطن است همان ظاهر است، ولی این باور برای انسان به اندازه تمام عمرش به طول می انجامد و تمام عمرش را صرف باور نکردن می سازد و با ناباوری می میرد. جهان هر کسی همان میراث و بقای جاوید اوست. انسان به میزانی که در فسادش رسوا می شود ایثارگری می نمایاند. این نوع ایثار همان فاحشگی است و تداوم فساد، فسادی با افتخار. فقط فکر پلید است که تن را رنجور و اعصاب را متشنج و روان را عقیم می سازد. تا زمانی که آدمی از شر چیزی آگاه نیست، آن چیز هم به او شری نمی رساند و آنگاه هم که آگاه شده و خالصانه و تمام عیار آن شر را پذیرا گشت، باز هم شری نمی یابد. ارتباطات تکنولوژیکی و جریان موسوم به جهانی شدن نهایتاً به توجیه و تقدیس شرارت می انجامد و موجب برپایی شر جهانی می گردد و آزادی چیزی جز آزادی شرارت نمی تواند بود و دموکراسی هم جز به معنای برابری اشرار نیست. برای مرد یا زنی که دارای همسر است، دلدادگی به یک فرد دیگری مطلقاً از جنس عشق نیست. زیرا عشق سراسر آرامش و عزت و لذت جان است، ولی این واقعه عذاب است و فرد را در آن واحد در تضادی زجرآور نسبت به همسر و به اصطلاح معشوقش قرار می دهد و صدق و سلامتش را نسبت به هر دو از دست می دهد. چون این کسی به واسطه مکر با همسرش در جریان چون این مکری به این عذاب مبتلا شده است و چون این کسی حقیقتاً معشوق خود را نیز دوست نمی دارد، بلکه به طرز زجرآوری به او مبتلا شده است. که البته اگر از مکر خود نسبت به همسرش توبه نکند، به زنای عملی نیز کشیده می شود که زین پس تمام رابطه عاطفی و جنسیش با همسرش غرق در زجر می گردد و این عذاب توبه نکردن است. در حقیقت این نوع دلدادگی به غیر اصل زنا می باشد و چه بسا زنایی که بدون این نوع دلدادگی و به واسطه غفلت و یا اجبار صورت گیرد و عذاب و عواقب زجرآور بسیار کمتری دارد تا آن زنایی که در نفس وارد شده است، حتی اگر به عمل کشیده نشده باشد. و دیگر اینکه اصلا زندگی کردن با کسی که قلبا دوستش نداری سرچشمه زنا می باشد و خود این نوع زندگی تماما زنا است. تا زمانی که یک زن محور ارزش و قدرت خیش را جنسیت خیش می بیند نفسا فاحشه است و دیر یا زود در عمل هم دوچارش می شود. و اینک این امر از بدیهیات است که آنچه که مورد اشتراک و موافقت و اتحاد همگان است بایستی به طور جدی مورد شک و تحقیقی اصولی قرار گیرد، زیرا آنچه که مورد اختلاف و تردید است طبعا نمیتواند خطری بنیادی پدید آورد. یعنی اینکه اصول بدیهی و همگانی اخلاق و فرهنگ و تمدن و دانش و فن و هنر است که بایستی به طور الفبایی اندیشیده شود. این کار بزرگ را در تاریخ جدید جهان نیچه آغاز کرد و من در حال به سامان بردنش هستم و تا همکنون نیز بخش عظیمی از آن را به سامان رسانیدم. کسی که در سمت بنیادها در حرکت است همواره با افراد و چیزها و پدیده‌هایی مواجه می شود و کلن در وضعیتی از زندگی قرار می گیرد که جمال آشکار بنیادها را در می یابد. ذاتهای آشکار شده همواره حقایق در عالم خاک به زشت‌ترین صورتی آشکار می شود و لذا فقط کسی که تحمل اشد زشتی‌ها را دارد می تواند در این راه گام بردارد. آیا حق جوترین انسان ها بدبینترین انسان هاست و یا اینکه بدترین چیزها به سوی حق جوترین انسان ها کشیده می شوند؟ پاسخ این سوال همان حقیقت است. بیان دیگر این سوال چنین است: آیا حقیقت کانون شرارت است؟ گویا که وجود مرد حق ظرفی است که زهر جهان و تاریخ و بشریت در آن چکانده شده است و لذا همه از او می گریزند و این است راز تنهایی او. هرگاه که برگرد حق پرستی گروهی جمع آیند به میزان تخفیفی است که بی نسبت به حقیقت قائل شده است، یعنی به میزانی که حق را نادیده گرفته و زیر پا گذاشته است. همواره گفته شده است که حقیقت تلخ است، ولی شاید کسی به واسطه ی همین تلخی حقیقت را به زیر سوال نبرده است، زیرا همه انسان‌ها کمابیش تلخ هستند، ولی اهل حق تلخ‌ترین انسان هاست، پس او راه دیگری را بر نگزیده است، بلکه اشد بشریت است. و اگر قرار باشد که حقیقت چیزی در خدمت انسان باشد که سرنوشت تلخ وی را دگرگون سازد و شیرینش نماید، پس بایستی در حقیقت بودن آن چیزی که همواره حقیقت نامیده شده است و به واسطه ی وجود پیامبران و حکیمان و دانشمندان بزرگ جهان معرفی شده است ذاتاً شک نمود، مگر اینکه حقیقت را مترادف سیاه بختی انسان بنامیم. و این بزرگترین حماقت و خودفریبی است که حق جویان جهان را خوشبخت ترین انسان ها بدانیم و بلکه عاقلانه است که آنها را بدبخت ترین آدم ها بدانیم. هرچند که بسیاری از آنها به دروغ ادعای خوشبختی های بزرگی را نموده اند و گویی هولناک ترین دردها و ناله های ممکنه را در وجود خود از یاد برده اند، آیا کدام انسان عاقلی میتواند کسانی چون سقراط، بودا، موسی و یا شکسپیر و حافظ و امثال هم را خوشبخت بداند، مگر اینکه آثار و کلام آنها را از بنیاد دروغ بداند و باور نکند که در این صورت این آدمها را نه خوشبخت ترین آدمها و بلکه ریاکار ترین آدمها باید دانست؟ مگر اینکه بگوییم خوشبخت ترین انسان همان زجر کشیده ترین انسان می باشد و به زبان ساده باید گفت که خوشبختی همان بدبختی است و هر کسی به شدتی که بدبخت است و زجر می کشد خوشبخت شده است. و این دیگر یک منطق دیالکتیکی نیست، بلکه این واقعیت محسوس و جهانی است. و این است حقیقت که در ورای خوشبختی و بدبختی انسان قرار دارد و در نزد او هر دو یکی است. پس گویی که حقیقت مظهر بی تفاوتی مطلق است، مظهر چیزی که مطلقاً وجود ندارد، و گویی که حقیقت همان نیستی است. ولی من دیگر خوش ندارم که در اینجا از واژه خدا استفاده کنم، ولی شما اگر خوش دارید می توانید استفاده کنید. آنچه که زهر حقیقت را خونسا می کند همانا بی تفاوتی انسان در رابطه با حقیقت است، همچون بی تفاوتی حقیقت در رابطه با انسان. و این بهترین درسی است که انسان حقجو از حقیقت می آموزد و بدین گونه است که تسلیمش می شود و شیرین می گردد. این بی تفاوتی دقیقاً همان بی نظری محض است در عین نظر. بایستی که خوشبختی و بدبختی خود را یکی دید و این بسیار بیشتر از حقیقت است، زیرا واقعیت است. بایستی خیر و شر هر دو را به هم بخشید و از هر دو درگذشت. حقیقت این است که هر ارزش و معنا و صفت و وضعیتی که ضدی دارد دروغین می باشد و دیالکتیک کارخانه دروغ است. انسان بایستی بدبختی خود را پیش پای خوشبختی سر ببرد و آنگاه خوشبختی را نیز گردن بزند. این است انسان و این است حقیقت. کسی که هنوز اسیر خیر و شر است، موجودی بین حیوان و انسان است. شری که از انسان حق جو و اهل معرفت برمیخیزد بسیار شدیدتر و بنیادی‌تر از دیگران است، زیرا او در اعماق شرارت خیش نفوذ کرده است و در رگ و ریشه هایش راه یافته است. و برای همین است که اگر وی بخواهد از این وضعیت خود استفاده ای شرورانه نماید، کانون تجمع بدترین اشرار می شود، اشراری مقدس. برای همین است که در اطراف و در میان اصحاب پیامبران و حکیمان بزرگ نابغه‌ترین اشرار پدید می آیند. سامری، یهودا، اسکندر، امراس. خیر حقیقی محصول شر شناسی است. زن مظهر بی ارادگی مرد است، یعنی فقط در رابطه با زن است که مرد بی ارادگی خود را درک می کند، زیرا زن ذاتاً از هر ارادهی مبرا و بی نیاز است و همین نیروست که مرد را مجذوب و مفتون می کند. هیچ کس به اندازه زن تو به بی ارادگی تو ایمان ندارد. برای همین است که اگر سلطان و یا پیامبر و نابغه‌ای مورد پرستش همگان هم باشی، در نزد زن خود هیچی و هیچ کس به اندازه زن تو بر حماقت پرستندگان تو آگاه نیست. همه از تو می‌ترسند و تو از زنت، زیرا او تو را می‌شناسد و از همه مهمترین که بدن عریان تو را نیز دیده است که با دیگران هیچ فرقی نداری. مکارترین زن آن است که به شوهرش باورانده است که از وی می ترسد. ممکن است که حقیقت همان زن نباشد، ولی در جایی غیر از زن یافته نمی شود، آن هم به واسطه مرد و نه زن. خوشبختی در نزد زن فقط یک چیز است و آن این که شوهرش بی هیچ دلیلی او را دوست داشته باشد علی رغم همه بدیهایش، و کاملترین خوشبختی در نزد زن این است که شوهرش در حالی که می داند که زنش مشغول خیانت به اوست به روی او نیاورد و بیش از پیش وی را دوست بدارد. و البته هر زنی تا به تحمل این خوشبختی بزرگ را ندارد. و اما خوشبختی در نزد عامه مردان این است که زنشان همواره هرگاه که مرد اراده کند با پذیرش و رضایت کامل برای همخوابگی تسلیم باشد. حقیقت آن مقامی در انسان است که جز حق نبیند، یعنی هر آنچه را که او بر او و دیگران وارد می شود اندکی هم نادرست نیابد. به زبان دیگر نشانه رسیدن انسانی به حقیقت همانا درجه رضایت درونی او در حیات و هستی است. یعنی انسان ناراحت انسان ناحق است. یکی نفی می کند و راضی است و دیگری تأیید می کند و شاکی است. تا زمانی که چیزی را فقط از آن خودت می‌خواهی، آن چیز را محکوم کرده ای تا به تو خیانت کند، حتی اگر آن چیز خود تو باشی. آن که ظاهراً به تو نمی‌گوید، باطناً به تو آری می‌گوید و بالعکس. آن که برای اعتقاد و آرمانی بیشتر تلاش می‌کند، بیشتر از مخالفان خود، بسیار شدیدتر از آنها به بطالت آن می‌رسد. کفر جزای انسانی است که به فهم خود پشت می کند و ایمان اجر انسانی است که تسلیم فهم خود می شود. اولی دغدغه و زجر است و دومی هم آرامش و سلامت. برعکس آنچه که تصور می شود، حق جویان آرمان پرستان نیستند، بلکه خود آرمان هستند و بلکه ما بقیه مردم آرمان پرستانند. حق پرست کسی است که بر آرمان فائق می آید، یعنی بر آنچه که باید باشد فائق می آید و خودش جمال آرمان بشری می شود. پس حق پرست یک واقع پرست کامل است که در بالای سر آن قرار دارد و لذا از آن هیچ سود و ضرری نمی برد. به میزانی که آدمی سعی می کند صاحب اراده باشد و اراده اش را واقعیت بخشد، دست به اعمال جنون‌آمیز و تبهکارانه می زند. این وضع در زن 200 چندان شدیدتر است و فاحشگی از مظاهر چنین تلاشی می باشد. طلاق به عنوان و به نیت قطع رابطه باطنی هرگز واقع نمی شود، بلکه فقط به نیت تنها راه ادامه رابطه باطنی امکان وقوع می‌یابد. یعنی نفرت به طلاق منجر نمی‌شود، بلکه بخشش است که طلاق را ممکن می‌نماید. اکثریت زندگی زناشویی در این دوران به واسطه عنصر نفرت و انتقام است که ادامه دارد. دروغگو در هر مرحله نهایی حتی هوش و حواس و احساس خود را نیز باور نمی کند و این نتیجه طبیعی روندی است که در زندگی برگزیده است. عذاب دروغ. دروغگو نهایتا نه حرفی برای گفتن دارد و نه میلی به شنیدن دارد و نه موضوعی برای اندیشیدن دارد و نه چیزی برای احساس کردن دارد و نه میلی به میل کردن. دروغگو فقط برای اثبات ارادهش دروغ گفت و اینک به بی ارادگی کامل خود رسیده است و آن را به طرز مرگباری پذیرفته است. در میان بشر مدعی اراده وصالی پدید نمی آید الا به واسطه یک دروغ و ریا، و نیز طلاق و نفرتی پدید نمی آید الا به واسطه دروغ. آن که به یگانگی تن و روح خود رسید از طلاق رهیده است و لذا نیازی هم به ازدواج ندارد، زیرا در وصال است. آن است طلاق و این است ازدواج. آیا کسی این حق را دارد که بگوید تو بایستی مرا دوست بداری زیرا من تو را دوست می دارم؟ ولی هر کسی و هر چیزی که وجود دارد این حق را به خودش داده است و نیز کسی که اصلا وجود هم ندارد بیش از همه این حق را به خود داده است و می گوید اگر کسی من را خالصانه دوست نداشته باشد و به طور کامل نپرستد، او را به عذاب ابدی دچار می کنم، یعنی خدا. اگر خدا بر حق باشد و این حق برای وی درست باشد، پس برای انسانی هم که به او نزدیک است بایستی چون این حقی محفوظ و به جا باشد، برای انسانی که می خواهد خدایگونه شود. ولی البته تا خدایگونه نشده است چون این حقی شاید به جا نباشد. مسئله دیگر این است که چرا دیگری هم بایستی مرا دوست بدارد فقط به این دلیل که من او را دوست می دارم. آیا این دوستی یک طلب است؟ من اگر کسی را دوست دارم برای خودم دوست دارم و از این دوستی لذت می برم، ولی در عوض او را در مخمصه و ریا قرار می دهم و دچار رنج می سازم. پس نه تنها از وی طلبی نباید داشته باشم، بلکه او بایستی از من طلبکار باشد. زیرا دوست داشتن واقعی امری ارادی نیست که برایش زحمتی کشیده باشم تا از این بابت طلب مزد نمایم. فقط ارادی که به دوست داشتن است که چون این طلب و انتظاری را پدید می آورد، زیرا هرگز به دوست داشتن نمی انجامد. به هر حال دوستی حقیقی همانا دوست داشتن چیزی است که مطلقاً وجود ندارد، یعنی خدا. فقط آن که مرد قابل دوست داشته شدن می شود. تمام مشکلات از اینجاست که انسان ذاتاً در همه امور مطلق است، ولی می خواهد نسبی زندگی کند. مطلقیت یعنی بیتایی و نسبیت یعنی قیاس و مشابهت. ظلم یعنی ترحم به جهل. بهشت همان عشق است و میل به ازدواج همان میل به جاودان ساختن این عشق می باشد که میلی ذاتاً ابلهانه است، زیرا عشق به خودی خود جاودانه است و ازدواج که چیزی جز میل به مالکیت کامل معشوق نیست، همانا گناه اولیه آدم و حوا می باشد و عذاب این گناه همان شهوت جنسی می باشد که از بطن مشاجره ای که همان شجره ممنوع است و به قصد تملک یکدیگر پدید آمده است رخ می نماید. اشد نیاز به کسی که با او در حال مشاجره هستی و می خواهی او را کاملا به تصرف درآوری، ولی او کمترین میلی به تسلیم ندارد و بلکه می خواهد تو را به طور کامل تسلیم خود نماید. پس در واقع هر ازدواجی همانا میل جاهلانه برای جاودانه کردن عشق است و هر جشن عروسی کانون آن شجره است و هر شب زفاف سرآغاز آشکار شدن زشتی عورت هاست و سرآغاز بیگانه شدن ها و سرآغاز نیازی بی پایان به کسی است که به کلی تو را منکر است و با تو می جنگد تا تو را تسلیم خیش نماید. و این کل ماجرای واقعی هبوط آدم و حوا از بهشت می باشد. و ماه عسل هم در حقیقت امر وجود ندارد، بلکه ماه ریا و چاپلوسی می باشد. پذیرش عشق هنری ندارد، زیرا حتی سگ و خر نیز آن را با دل و جان می پذیرند. بلکه آن کسی که عشق را پذیرا شد بایستی بلا فاصله معرفت را نیز پذیرا شود، در غیر این صورت به فسق می گراید. به یک کلام فسق که در نقطه مقابل عشق قرار دارد و به معنای زیر پا نهادن عشق است، بدین معناست که فرد عاشق چون نمیتواند بی خودی خود را بفهمد و حقش را تصدیق کند، بار دیگر به خود باز میگردد و فسق جریان رجعت به خود است و این رجعت به خود در وادی شناخت و احساس سراسر نیهیلیسم است که بیانگر اخلاق فاسقانه می باشد. ولی اگر آدمی بتواند در این رجعت تا به پایانش برسد، در این پایان نیز بار دیگر عشق را می یابد، یعنی بی خودی را، یعنی بی ارادگی را و حق این بی ارادگی را تصدیق می کند. بزرگترین مشکل و معمای عشق و عاشق این است که عاشق می‌بیند که معشوقش عاشق بر غیر است، آن هم غیری که هزار بار پست‌تر است. اگر پست‌تر نبود این معما قابل حل می‌بود. معمای بوفکور معمای عشق است، راز انسان است، سر رابطه آدم و حوا. کسی که خود را مستحق عذاب بداند از دوزخ خارج می شود و به وادی معرفت می رسد. هر چیزی که وجود دارد نمایانگر بی ارادگی انسان در انواع و درجات متفاوت است و این بی ارادگی در عرصه عادات و تمایل و تنفر انسان نسبت به چیزها اثبات می شود. به بیان دیگر می توان گفت کل عالم هستی آینه بی خودی انسان است و این بی خودی و بی ارادگی در عرصه تلاش انسان در جهت کسب اراده و خودیت آشکار می شود. و نهایتاً می توان گفت آنچه که هست دال بر نیستی انسان است. و اما احساس هستی در انسان یک امر کاملا مشتبه شده است و هر کسی این امر را درک و تصدیق نمود نجات یافت. و اما آنچه که معرفت نامیده می شود همانا معرفت بر نیستی خیش است و هستی غیر، و چون این معرفتی برای اهلش سراسر نجات و عزت است و برای غیر سراسر حقارت و درماندگی، زیرا آن که نیست بیشتر و بهتر است از آن که هست و این واقعیت را تمام هستی تصدیق می کند و لذا پناه می برد به آن که نیست. و آن که نیست برعکس تصور شما خدا نیست بلکه انسان است، انسانی که در حضور خدا فنا را پذیرفته است. انسان هرگز وجود ندارد، بلکه آنچه که تحت عنوان انسانیت وجود دارد تلاشی ابلهانه و ناکام برای انسان شدن است، اراده به انسان شدن. و همین اراده است که انسان را محال می سازد، زیرا انسان تنها موجودی است که رسالتی جز این ندارد که بی ارادگی مطلق خود را دریابد و تصدیق نماید. حتی یک سنگ ریزه یا یک کرم ذاتاً از انسان با اراده تر است. تلاش انسان برای صاحب اراده شدن همان جریان تباهی و عذاب بی پایان اوست. اراده به هیچ چیز را انتخاب نکردن همانا انسان را انتخاب کردن است. و چون این اراده ای وقتی پدید می آید که انسان به عنوان تنها وارث و جانشین جهان هستی درک شود. اراده به فهمیدن تنها اراده ای است که اگر حقیقی باشد هر عنصری غیر از فهم را به دور می افکند و فهمیدن را برای انسان بودن کافی می داند. اراده به فهمیدن هنگامی محقق می گردد که دیگر چنین اراده ای وجود نداشته باشد. اراده به نفهمیدن به میزانی که تقویت می شود و رشد می یابد فهمیدن را همچون قدرتی بر علیه اراده فرد فرود می آورد. فهمیدن ذاتاً ضد اراده است. آنچه که عواطف، غرایز و آرمان‌ها نامیده می‌شود، طیف‌هایی از اراده مطلق هستند که در عرصه ظهور از وجود انسان موجب مشتبه نمودن امر بر انسان می‌شوند و انسان بی هیچ دلیلی به طور جنون‌آمیزی می‌پندارد که این اراده از آن اوست بلکه خود اوست. و تلاش برای مهار و تصاحب این اراده و ثبت آن به نام خود همان جریانی است که تاریخ و تمدن‌ها و نیز جنگ‌ها و جنایت‌ها را پدید می‌آورد. و آنچه که این امر را به این آسانی و به طوری مالی خوریایی بر انسان مشتبه می‌کند و به انسان احساس خدایی می‌بخشد در ذات این اراده نهفته است که در جریان ظهور از وجود انسان موجب مدهوشی انسان شده و بر جای انسان می نشیند. ولی آنگاه که انسان به هوش می آید از خودش چیزی می یابد که آشکارا می بیند که از خود او نیست، بلکه یک عارضه و یا یک هدیه است. از اینجا به بعد است که انسان نسبت به خودش مسئول می شود که آیا راست بگوید یا دروغ، خود را بفریبد یا نه. همه استعدادهای مادی و معنوی از این قبیلند و حتی اعمال منفی، ولی معمولاً آدمی هر آنچه را که از او آشکار شده است را به دو دسته خیر و شر تقسیم می کند. آنچه را که خیر می فهمد از آن خود می داند و ما بقی را تهمت ناحق می نامد. و از اینجاست که شرارت بشر آغاز می شود و نیز شق شدن و دوگانگی او و عذابهای او. اراده به اراده کردن منشأ همه جنون هاست. جنون هایی که نام های کثیری به خود گرفته است: زیرکی، سیاست، ریاست، مدیریت و غیره. اگر حکمت همواره نومید کننده است، به این دلیل است که مربوط به موجودی می شود که نومید ترین موجود عالم نسبت به خیشتن است، زیرا به هر چیزی به غیر از خودش امیدوار است. حکمتی نیست الا این که بیان راز این نومیدی است. هر چیزی به همان شدت که امیدوار کننده است ناامید کننده است، و اما تنها چیزی که هرگز نامید نمی کند چیزی است که هرگز وی را امیدوار نمی کند، و فقط چنین چیزی است که لایق انسان است و چنین چیزی خود انسان است، زیرا حتی طبق معارف دینی نیز خداوند فقط انسان را نومید می کند و از این طریق انسان را به انسان محول می سازد، به پیامبران و حکیمان و مخلصانش. هر حس و اندیشه و کرداری که از انسان سر می زند سازنده و تقضیه کننده من اوست، به میزانی که او آنها را اشتباهاً از خود می‌پندارد و به همین میزان ظرف خود حقیر می‌ماند، و این ظرف فقط به واسطه خودشناسی است که می‌شکند و امکان ظهور اراده برتری را می‌دهد، زیرا خودشناسی از اول تا به آخرش دال بر حقیقت واحدی است و آن حقیقت این است که انسان خودش نیست. انسان به میزانی که خود را می شناسد می تواند خود را ببخشد، همینطور دیگران را، زیرا می داند که هیچ کس خودش نیست. بدین ترتیب انسان بخشوده می شود به چیزی که شاید نامش خدا باشد، و در این بخشودگی مطلق است که هر نوع مسئولیتی پایان می پذیرد. از این حقیقت ایمان و کفر مطلق در آن واحد قابل استخراج است. این حقیقت تحت هر عنوانی که درک شود نتیجه واحدی دارد و آن رستگاری انسان است. حماقت همان مکر است. هر که بین این دو تفاوت قائل است حق باز است، یعنی احمق. اگر بخواهیم که برای رذالت و مکر بشری ریشه‌ای متافیزیکی بیابیم، درست از فیزیک بشر سر در می آوریم. سرگردانی بشر بین فیزیک و متافیزیک، رانده از آنجا و فراری از اینجا، ولی غافل از این که آنجا همینجاست. تا این معما حل و باور نشود هیچ مشکلی از بشر حل شدنی نیست. حتی در مرد سالارترین فرهنگ ها و حتی در جامعه مالی خولیایی اعراب جاهلیت که دختران را زنده به گور می کردند نیز، نهایتاً زن است که تکلیف زندگی یا طلاق را در امر زناشویی معین می سازد، و اگر طلاق نخواهد هیچ مردی زنش را طلاق نمی دهد، و اگر طلاق بخواهد هیچ مردی نمی تواند وی را طلاق ندهد. در مورد ازدواج نیز دقیقا همینطور است، یعنی انتخاب کننده حقیقی در امر ازدواج و طلاق مرد نیست بلکه زن است، هرچند که عمل و مسئولیت ظاهری آن به مرد نسبت داده می شود، و این گونه است که به لحاظ حقوقی خواه ناخواه زن و مرد برابر هستند و این حقی است که خداوند قرار داده است. هرچند که بشر را خوش نمی آید و تحت عنوان برابری زن و مرد می خواهد این برابری واقعی را از بین ببرد، ولی نمی تواند. مهر و رحمت و عفو محصول هستی و بیخودی است و قهر و عذاب محصول هوشیاری و به خود آیی. آن بی خودی که عین صبر بر معرفت است و آن به خود آیی که همان بیان صبر است و عین جنون. سکس در نزد زن آن ابزاری است که به واسطه اش یا همه چیز را به دست می آورد و یا همه چیز را از دست می دهد. همین نقش را برای مرد مسئله شناخت ایفا می کند. همه زن و شوهرها خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه عاشق یکدیگرند، ولی اکثریت آنها هنگامی به این امر واقف می شوند که دیگر زندگی زناشویی از بین رفته باشد به واسطه طلاق یا مرگ. هر چیزی تا از دست نرود قدرش به دست نیاید. انسان به خواب امیدوارتر است تا به بیداری، همانطور که به مرگ امیدوارتر است تا به زندگی، همانطور که به افسانه مؤمنتر است تا به واقعیت و به آنچه که نیست متوجهتر است تا به آنچه که هست. حتی نیچه هم که تا آن شدت با این وضعیت مبارزه کرد، به همین شدت مبارزش بیش از دیگران به این وضعیت مبتلا بود. آنچه که هست رویایی است که به واسطه آنچه که نیست تعبیر می شود. در ترحم واقعیت مبدل به افسانه می شود و در قهر افسانه مبدل به واقعیت می گردد. خصائل و صفات بشری همان گوهری است که عالم وجود را از عرصه برزخ استخراج می کند. صبور بودن یعنی نبودن. یکی هست و مابقی تظاهر هستی هست، همانطور که یکی انسان است و ما بقی تظاهر به انسانیت می کنند و همانطور که غریزه ها جهانی هستند که انسان به واسطه آنها از کوری و ظلمت مطلق به خودش می آید، درست آنگاه که خود را یک گناهکار می یابد. گناهکاری غیر قابل بخشش. هیچ حماقتی هولناکتر از این نیست که انسان نفس گناه را گناه پندارد، زیرا امکان توبه و اصلاح را به کلی از دست می دهد و هرگز رغبتی به تغییر و تکامل پیدا نمی کند. انسان یعنی گناهکار، و گناهکار یعنی موجودی که خدا را می فهمد و حق را به او می دهد. کسی که برای خودش گناهی نمی شناسد یا انسان کامل است و یا جانوری دوپا. فاصله بین ارتکاب به گناه تا اعتراف به گناه همان فاصله بین ظلمت و نور است. فاصله بین خواب و بیداری. فاصله بین حیوان تا انسان. یک شاخ گل رز را در نظر آورید که چگونه در میان صدها خار محفوظ و محصور و حراست می شود. این همان وضعیت یک مؤمن است در میان کافران و یا یک صادق در میان ریاکاران و یا یک عارف در میان جاهلان. آدمی یا عاشق است یا ریاکار، و ریاکار یعنی عاشق نما. فاحشه نمی شود زنی الا این که به لحاظ پایین تنه به همسرش منت می نهد. فاحشه نمی شود مردی الا این که منت پایین تنه زنش را می کشد. انتقام یعنی تظاهر به تظاهر کردن، تظاهر به عداوت. لذا جنگ های انتقامی ماهیتاً دروغی هستند و به معنای آخرین دعوت برای مصالحه و مذاکره می باشد. غرور یعنی ضدیت انسان با امیال قلبی خیش. ریا آزمونی است که آدمی را می باوراند که خودش نیست و نمی تواند باشد. انسان یا مرید تن است یا مرید معرفت است. آن که مرید تن می شود ضد تن می شود و آن که مرید معرفت می شود تن را حرمت می نهد.